رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 30 ایول. در آغاز سرخط خبرها، طالبان گزارش‌ها را درباره دور نو مذاکرات صلح رد کردند و گفتند که مذاکرات به تأخیر می‌افتد. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل با پیشنویس خطنامه راجع به تشکیل دادگاه نظامی بین المللی برای سقوط هواپیما ویتو گذاشت و بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از منطقه‌های ولایت بدخشان ادامه دارد. تفصیل خبرها، طالبان گزارش‌ها را درباره دور نو مذاکرات صلح رد کردند و گفتند که این مذاکرات به تأخیر افتاده است. مذاکرات برای همین هفته با حکومت افغانستان به نقشه گرفته شده بود. 30 ایول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش‌های مطبوعاتی را مثال آورد که مذاکرات به زودی در چین و یا در پاکستان برگزار می‌شود و گفت دفتر سیاسی طالبان که صلاحیت برگزاری مذاکرات را دارد اظهار داشته است که از چنین گپ‌ها بی‌خبر است. مذاکره کنندگان افغان همین هفته با رادیوی آزادی گفتند که دور دوم مذاکرات 31 ایول برگزار می شود و پاکستان میزبانی این مذاکرات را بر دوش خواهد داشت. وزارت کارهای خارجه پاکستان 30 ایول در پاسخ به گزارش‌های مطبوعاتی راجع به فوت ملا محمد عمر رهبری طالبان افغانستان بار اول اظهارات رسمی به نشر رساند. وزارت در این اظهارات گفته است که این گزارش‌ها را نه تصدیق می‌کند و نه انکار. این اظهارات را در نشست خبری قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت در اسلام آباد به رسانه‌ها بیان داشت. خلیل الله گفت مقامات پاکستان همانا تفتیش اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان را درباره درگذشت ملا محمد عمر ادامه می‌دهند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیشنویس قطعنامه راجع به تشکیل دادگاه نظامی بین المللی برای سقوط دادن هواپیمای مسافربری بوئینگ در شرق اوکراین ویتو گذاشت. این هواپیما را ماه ایولی سال گذشته زده بودند. از 5 عضو دائمی شورای امنیت 3 عضو به جانبداری از قطعنامه رأی دادند. از 15 عضو کنونی 11 عضو از آن جانبداری کردند. چین عضو دائمی و ونزوئلا و انگولا دو عضو موقتی از رایدهی خودداری کردند. این پیشنویس قطعنامه را هلند، مالایزیا، استرالیا و بلژیک و اوکراین به شورای امنیت پیشنهاد کرده اند. در نیمه دوم روز پنجشنبه 30 ایول، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در دایره سفری کاری به بدخشان در شهر خوروغ با شرکت وزیران و مقامات رهبری ولایت بدخشان و نهادهای انتظامی در ارتباط با جریان رفع آفت طبیعی در این منطقه جلسه برگزار کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید در ابتدا گزارش معاون نخست وزیر کشور عظیم ابراهیم شنیده شده است. پرزیدنت کشور از مسئولان مقامات حکومتی و اعضای کمیسیه دولتی و ستاد حالتهای فوق‌العاده طلب کرده است که برای زودتر کشیدن خط انتقال نیروی برق، آب، علاقه، شبکه آب و کاریز، تامین تکنیکا برای تعمیر راه‌ها و بنیاد پل‌ها، تامین اهالی و ساختمانچیان با مسائل ساختمانی کوشش به خرج دهند. مرزبانان قرقیزستان سه شهروند تاجیکستان را هنگام تلاش انتقال 13 تن آلومین از مرز میان دو کشور بازداشت کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان به مطبوعات خبر داده است. گفته می شود که ارزش تقریبی این آلومین قاچاقی 16,500 دلار را تشکیل می دهد. این آلومین قاچاقی در روستای جشتک ولایت بادکند بازداشت شده است. تا حال مقامات تاجیکستان در این باره اظهاری نظر نکرده اند. وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید که سال نوی تحصیل برای خوانندگان صنف یکم در مقایسه با سالهای گذشته اول ماه آگوست آغاز می شود. عبدالجبار علیف سرداری ریاست مکتب های میانه وزارت معارفی تاجیکستان 30 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت وزارت با سپارش حکومت برنامه یک ماهه را تحت عنوان آمادگی به مکتب پیش گرفته است و آن را به همه مکتب‌های تحصیلات عمومی فرستاده است. و دلشاد نظروف گرزنداز معروف تاجیک در سبقت نوبتی بین المللی در شهر کارلشتت شویتسیا مقام اول را صاحب شده است. در این مسابقه گرز را به مسافه 77.195 متر پرتافته است. نیک میلر از بریتانیا با نتیجه 77.155 متر جای دوم و مارکو لینگوا از ایتالیا با نتیجه 76.176 متر جای سوم را به دست آوردند. به این ترتیب دلشاد نظروف در ردبندی بهترین گرزاندازهای جهان با 235.160 امتیاز در جای دوم است. پاول فیدک از لهستان با 244.58 امتیاز در مقام اول و کریستیان پرس از مجارستان در مقام سوم قرار دارند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. وزارت کارهای خارجه پاکستان گزارش‌های مطبوعاتی راجع به فوت ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان را نه تکذیب کرد و نه تصدیق. این چی معنا دارد؟ تأثیر منفی بحران اقتصادی روسیه به تاجیکستان را اکثر ساکنان و مقامات دولتی اعتراف می‌کنند و شهیده قلندر و دختری 16 ساله تاجیک در مسابقات دزیدای آسیا جای اول را صاحب و مدال طلای مسابقات را به دست آورد. برنامه را با گزارش‌ها و مصاحبه‌های خبری ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجه پاکستان 30 ایول در پاسخ به گزارش‌های مطبوعاتی راجع به فوت ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان بار اول اظهارات رسمی به نشر رساند. وزارت در این اظهارات گفته است که این گزارش‌ها را نه تصدیق می‌کند و نه انکار. این اظهارات را در نشست خبری قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت در اسلام آباد به رسانه ها بیان داشت. خلیل الله گفت مقامات پاکستان همانا تفتیش اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان را درباره درگذشت ملا محمد عمر ادامه می دهند. در مصاحبه با محمد امین مدقق کارشناس امور منطقه در رادیوی آزادی پرسیدم این اظهارات پاکستان را چطور می شود فهمید که درگذشت ملا عمر را نه تایید کرده است و نه تکذیب؟
اولی که خبر در گذشت ملا عمر تقریبا روشن است که تایید است، به خاطر از این که پاکستان نمیخواد این خبر را مستقیما تایید کنه، چون در گذشته ها هم ادعایی وجود داشت که گویا پاکستان در پس پرده طالبان را حمایت میکنه، در حالی که گزارش ها میرسانه که مقامات حکومتی افغانستان، مقامات استخباراتی گفته که همین اطلاع مرگ ملا عمر در حقیقت پاکستان با حکومت افغانستان داده و از عکس العمل طالبان به این معلوم میشه که این خبر تصدیق است و دهی فعلا چندان شکی باقی نمانده و ما فکر میکنم پاکستان به خاطر اینکه خود بتونه رها کنه از اتهامات در این مورد سکوت میکنه، اما در حقیقت ملا عمر مرده.
اگر مثلا حدود 13 سال کسی ملا محمد عمر را ندیده باشد پس وی در کجا بود و رهبری طالبان افغانستان را که در اختیار داشت؟
طالبان یک پدیده مستقل نبودند، کسی نبودن که از میان مردم برخواسته باشه و مردم خواهانی ازی باشه که همچون یک چیزی مثل طالبا بیاین بر اونا حکومت کنن، چون مردم طعم حکومتی اونها را وقت دیده. بنان طالبا یک پدیده خارجی است، از اول تا آخر استخبارات منطقه‌ای و استخبارات خارجی اونها را حمایت میکرد. ملا عمر، ملا اختر، هر کسی دیگه که باشه صرف یک نقش سمبولیک داشت. بنان وقتی که اصل نباشه بودن و نبودن ملا عمر آنقدر معنی برای دوام جنبش نداره. این درست است که برای طالبایی که بی خبر است، برای اونایی که نمیفهمه، اونایی که فکر میکنه واقعا طالبا یک پدیده جهادی است، برای از اونا یک عنصر متحد کننده بود. اما در پس پرده در حقیقت امر به خاطر جریان جنبش طالبا، ملا عمر یا کسی دیگه به نظر من هیچ ارزش نداره.
حالا روند مذاکره هیئت افغانستان با جنبش طالبان آغاز شده است و هیئت طالبان در مذاکرات از نام ملا محمد عمر گویا نمایندگی میکند. تا چه اندازه این اظهارات جانب طالبان درست است و چرا اینها تا حال به همین گونه خبرها تکیه میکردند؟
معلوم شد که اظهارات اونها درست نبوده. اونها به خاطر آرام نگه داشتن جنگنده های بی خبر خود در داخل افغانستان از این و کارا میکردند و در سابق هم بعضی کارهایی که اونها میکردن به خاطر این بود که همین طالبای جوان و خونگرم در صحنه جنگ نگه دارن. اما فعلا دیگه مسئله افشا است. به نظر ما مذاکرات، قسمی که وزارت خارجه پاکستان امروز اعلان کرد که مذاکرات به تاخیر افتاد، تا زمانی که طالبا آماده شوه که مرگ ملا عمر رسما اعلان کنه، رهبری جدید طالبا را اعلان بکنه و اون رهبری با پاکستان و با کشورهای میزبانی که از مذاکرات صلح نمایندگی بکنه در تماس شوه، تا اون وقت به نظر من مذاکرات صورت نخواهد گرفت.
و در شمال افغانستان هم طالبان در دوام یک سال اخیر فعالتر شدند و درگیری ها بیشتر شده است. فرماندهی عمومی این عملیات در دست کیست اگر ملا محمد عمر زنده نیست؟
در افغانستان شرایط مختلف است. در شمال وضعیت به گونه دیگه است. طالبا در جنوب، در شرق، در جنوب شرق طالبهای افغانی فعال هستند، اما در شمال زیادتر جنگجویان خارجی هستند، زیادتر جنگجویان هستند که تحت چتر IOM قبلی یا جنبش اسلامی ازبکستان قبلی و جندالله فعلی جمع شدند و قوت اصلی جنگ اونها هستند. اونا فقط از نام طالب استفاده میکنند تا اساسات های را برننگزه و چون اونا اگر بخواین به نام خود اعلان بکنن، قوتهای محلی کوچک دیگه از اونا حمایه می نمیکنه و ممکن که نیروهای بین المللی به خلافشان اقدام بکنه و چون اکثر گروهایی که هستن به نام گروهای تروریست اعلان شده، بنان اونا از ذکر نام خود خودداری میکنن، نام طالب استعمال میکنه.
مصاحبه ما را با محمد امین مدقق، کارشناس امور منطقه در رادیوی آزادی میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. شورای هماهنگساز مقامات حفظ حقوق ولایت سوغ در جلسه یک برنامه ویژه ضد ظهورات اکستریمیزم و تروریسم برای سالهای 2015-2018 در منطقه را به تصویب رساندند. مقامات از جمله پیشنهاد کردند که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که توسط آن ساکنان تاجیکستان به جنگ سوریه دعوت می‌شوند تحت نظارت جدی گرفته شود. معصوم محمد رجب همکار ما در خوجند در این جلسه شرکت داشت و از آن چنین گزارش می‌دهد.
با گفته مقامات حفظ حقوق سوخت، این برنامه علیه ظهورات اکستریمیزم و تروریسم به خاطر متعید کردن نیروهای مقامات زی دخل با اهل جامعه، جهت جلوگیری از شامل شدن ساکنان به حزب و حرکت های تندرو و تروریستی و اشتراک برخی آنها در جنگ و زد و خورد های مسلحانه در کشورهای سوریه و عراق و افغانستان روی دست گرفته می شود. حبیب الله واحدوف، دادستان و رئیس شورای هماهنگساز مقامات حفظ حقوق ولایت سوغ، در این باره چنین گفت:
برای پشتو پیشگیری و برطرف ماندن ظهورهای اکستریمیسم و تروریسم که آن با یکپارچگی دولت خطر جدی دارند، برای در نهایت ضروری برای ماندن همگونی بین دورهای در این زمینه ضرور است که برنامه مکسیم مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم در سطح ولایت تمام کرده شود. این برنامه در رأس هر یک از شورا هست و تکلیف هر یک از شورا هماهنگی در اینجا گفته شده است.
به اطلاع مقامات حفظ حقوق سوغ، در حال حاضر بیش از 80 نفر ساکن این منطقه در جنگ و زد و خوردهای مسلحانه در سوریه اشتراک داشتند. اکثر آنها از مهاجرت کاری روسیه راه سوی سوریه پیش گرفتند. 18 ساکنی سغد در جنگ سوریه کشته شده، مقامات نام و نسب آنها را معلوم کردند. همزمان به گفته مقامات انتظامی 7 ساکنی سغد از بین آب و آتش جنگ سوریه خود را رهانیده اختیاری به وطن برگشتند و گناه آنها بخشیده شده است. یکی از آنها جهانگیر تیموروف، جوان 25 ساله از شهر چکالوف معرفی و در تالار قصه ای از سوریه به تاجیکستان برگشتنش را نقل کرد.
از آنجا ما را گرفتن و از دخور و شهر کوبانی دولت سوریه بودند. در آنجا تیاره آمد و در ضربه زد. در وقت ضربه زدن یک چند رفیقان هم وفات کردن، یک چند آنها اویله دار بودن، اویله آنها را و دیگر عرب ها و به شوهر دادن. در همون وقت من هم زخمی شدم و من رو به شهر مینبیجی دولت سوریه بودن برای تبابت.
به گفته مقامات سغد، بیگانه پرستی، زیاده روی در امور دین، کمسوادی، ضعف کارهای فرهنگی و معرفتی و تربیت وطن دوستی بین اهالی، بی‌مسئولیتی و بی‌طرفی جامعه سبب های عمده رو آوردن ساکنان به حزب و حرکت های تندرو و سفر به کشورهای جنگ زده جهت اشتراک در زد و خورد های مسلحانه ارزیابی گردید. شریف نظرزاده، سردار اداره کارهای داخلی سغد، گفت باید طرز و اصول کارهای ترغیب و تشویق را بین اهالی دیگر کرد و بین افراد آسیب پذیر کار برد.
کسانی که محتاج ورزش هستند، نشمندند، با گروه تروریستی شامل شدند، نمود ازگاهیری شامل میگوید در کوچه و محل که آنها بیگانه شده افتادند، یاد ما بود که نشورای ورزشی بسیاری مگذار بود، نه با خدا و دین ندیدند. از این تجربه کافر آمد که ما گروهی آمده کاری کنیم، گروهی که همون شخصهایی که محتاج تربیه هستند، جنایت های مخصوصا دیگر دست نزنند، پیش روی تروریسم و اکستریمیسم گیریم. هفت گروه دوری در شهر خجند تقدیم پستیم که مدنیت شهرداری شهر خجند را برمیم.
جناب نظرزاده افسود، پلیس 180 نفر ساکن سغد را که به گروه و حزب و حرکت های تندرو شاملند تحت جستجوی فوری قرار داده است و عکس های آنها با نوشته نام و نسبشان در شعبه های شناسنامه‌دهی و وگزل و میدان های هوایی چسبانیده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خجند.
جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق ولایتی سغد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
تأثیر منفی بحران اقتصادی روسیه به تاجیکستان را اکثر ساکنان و مقامات دولتی اعتراف می کنند. ساکنان از کم شدن درآمد خانواده اشان و مقامات دولتی از کاهش انتقال پول مهاجران، اجرا نشدن قسمت درآمد بودجه دولت و کاهش یافتن رشد اقتصاد حرف می زنند. اما پاسخ ساکنان به پرسش بحران اقتصادی به زندگی شما چی تأثیر دارد گوناگون است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشروف از دوشنبه.
تأثیر بحران روسیه در پی تحریم های غرب به تاجیکستان نه تنها شاخص ها را در جدول های بازار بورس خم می کند، بلکه به بودجه خانواده ها نیز ضربه می زند. ساکنان در پاسخ به این پرسش که بحران اقتصادی به زندگی شما چی تأثیر دارد پاسخ های گوناگون می دهند. اما در میان پاسخ ها جواب پسرم از روسیه کم پول می فرستد، قربی روبل ناچیز شد و یا بسیار از مال ها قیمت شدن بیشتر صدا می دهد. صلاح الدین عابیدوف، یک ساکن سالمند دوشنبه، میگوید بیش از همه کاهش قرب روبل ارزش پسندازی نچندان زیادی او و پولهای میفرستاده پسری مهاجرش را به قدر قابل ملاحظه ناچیز کرد. وای افزود
یک دلار پیشتر اگر که 25 28 روبل بود، باز نکنی 60 بخسته گرد. این شب کنی که نیمی معاشی اونهایی که میگرفتن انامونه گرفتستن روزی. این عموماً به جمهوری ضرر اقتصادی کلان رفتن دیده است.
عابیدوف میگوید دو فرزندش از روسیه حال هم پول میفرستند، اما این پول ها قرب و برکت سالهای پیشران ندارند. این است که صلاح الدین عابیدوف بنیاد خانه نو و ازدواج پسرش را به سالهای دیگر گذاشته است. ضربه اساسی بحران روسیه به تاجیکستان هم به اعتراف اکثر ساکنان و هم مقامات دولتی محض در پی به سرعت پایین رفتن قرب روبل روسی در برابر دلار به بار آمد. زیرا مهاجران تاجیک معاش خود را از روسیه با روبل روسی انتقال می‌دهند. روبل روسی باشد در یک مدت کوتاه نیمی ارزش خود را از دست داد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید در اصل انتقال پول مهاجران در سطح سالهای گذشته و حتی بیشتر از آن است، اما او میگوید
اگر ساختار خودی عمان در مجموع روبل روسی در حجم زیاد آمده بیاد نسبتا به همین دوره سال گذشته پول روبل روسی زیاد آمده میگشته هر میدن نگه حساب دیوالواسیه حساب کورس فرکت همون اگر کورسی پول روبل روسی به تغییر نمون ما فرکت هم ممکن در حجم 3-4 میلیون دلار حس میکردیم نسبت به پورتفولیو.
هرچند به حساب روبل روسی درآمد کشور از خارج کاهش نیافته است، اما تاجیکستان اکثریت مالهایش را با دلار از کشورهای دیگر نظیر چین، قزاقستان، ترکیه و ایران و پاکستان وارد میکند. در نهایت نرخ محصولاتی که با دلار وارد میشود در رسته های بازار و دکانها با نرخ گران به دست مشتری میرسد. این است که نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید قابلیت خریداری مردم کاهش یافته، گردش سودای خارجی حدود 20% کاهش یافت. وای افزود
یادونم یعنی این شما دیاندن کم تا تشکی شوارا این نام بوشد این نفسانی یک بودی با اولی با باستا با فروشی بکنی روشتی سو با باستانی بود در سو این نحنی یکم بودی خوش بکنی با باستانی بود در سو این نحنی.
با این وجود جناب حکمت الله زاده میگوید هرچند بودجه کشور در نیم سال اول 100% اجرا نشد، اما ضرورت بازبینی یا کم کردن قسمت درآمد آن در میان نیست، چون که به تاکید جناب حکمت الله زاده عرصه های اقتصاد تاجیکستان نظر صنعت 14% و کشاورزی 7% رشد کرده است. از این رو وزیر میگوید هیچ ضرورت برای بازبینی بودجه وجود ندارد و امکان است که در 3 ماه آینده نقشه درآمد بودجه کشور به پررگی اجرا شود. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
تأثیر منفی بحران اقتصادی روسیه به حیات مردم و به برنامه‌های اقتصادی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
ادامه مجله خبری. دختران از منطقه رشتی تاجیکستان معمولاً از تحصیل در دانشگاه‌ها خودداری می‌کنند و در این مورد به خواست و میل پدر و مادران نگاه می‌کنند، ولی یک دختر اراده قوی خود را نشان داد و حاضر است تحصیل خود را ادامه دهد. این دختر کیست؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم مومن احمدی در دوشنبه.
رشت از کمترین نواحی تاجیکستان است که تعداد خیلی کمی جوان دخترانش برای تحصیل در دانشگاه و دانشکده های عالی کشور جلب می شوند. لاله سیف الله ساکن 19 ساله دهه جفری ناحیه رشت نخستین دختری روستای جفر است که به خاطر تحصیل در کالج آموزگاری راه ناحیه رشت را پیش گرفته است. در پس منظری از تحصیل دور ماندن دختران، قرار لاله در یکی از دهه های کلانترین رشت قلاب شکنی و انقلاب را میماند. در این دهه که 420 خانواده دارد، لاله اگر به آموزشگاه داخل شده آن را ختم کند، اولین معلمه زن در دهی جعفر خواهد بود. او میگوید گرفتن این تصمیم کاری آسان نبود، زیرا نه همه همدیگونش چنین قرارها را قبول دارند. این جوان دختر که باید شرمگینی خاص با ما صحبت میکرد گفت
خیلی بسیار میگه نخونه چی در کار خوندن قصال دارم قشلق دختر رو نخوندن نخونش من بودن خوش خواندن
دارم میخونم. لاله سیف الله میخواهد در بخش روسی کالج آموزگاری تحصیل کند و به نورسان ده در آینده روسی بیاموزد. لاله میگوید در مکتب ده آنها آموزگاری روسی نمیرسید و او این فن را طریق خودآموزی از خود کرده است. پس از پافشاری های لاله، والدین هم به تحصیل او در کالج آموزگاری ناحیه رضا شدند. او میداند که در وقت تحصیل باید از احتمالی کامل کار بگیرد، زیرا بیش از 2000 ساکن دهه جفر تحصیل و رفتار او را موشکافانه پیگیری خواهند کرد. راه دیگری دختران این ده به تحصیل تنها در صورت باز خواهد شد که اگر لاله برای ساکنان این ده نمونه شود. ساکنه صاحب و مادر لاله میگوید زنهای ده گفتند که اگر لاله کالج را با اخلاق نمونوی ختم کند و با آبرو شوهر کند، آنگاه آنها نیز برای تحصیل دخترانشون عزم خواهند کرد.
میگن که خیلی یا دختر که ایمی قشلوکی برای بخونه دیگه خیلی ممکن با سال و سال دیگر را باید تحصیل تزیاد شود. خیلی قشلوکی مچخیله که دخترا چخیل بگون تا نخوندن که دختر فلانی رفت خون خیلی یک روز دیگه فهمید طلبگارا بسیار شدن گفت که شونه نمیخوان.
در ناحیه رشت تحصیل دختران در مکاتب میانه و عالی کشور در قیاس با دیگر نواحی تاجیکستان خیلی کم است. خال احمد ارتیقف مدیر شعبه معارف ناحیه رشت روزی پنجشنبه 23 ایول در یک صحبت با ما گفت که امسال 700 نفر ختم کنندگان ناحیه رشت با دانشگاه و دانشکده ها حجت سپاریدند که از این میان تنها 65 نفرشان دختران است. او گفت با این حال نیز آمار تحصیل دختران در قیاس با سالهای گذشته زیادتر است. اما از صحبت با ساکنان و مدیر معارف معلوم شد که در رشت قسمی زیادی دختران از صنف 9 از ادامه تحصیل در مکتب میانه خودداری میکنند. با گفته خال احمد ارتیقف سال گذشته 1029 دختر صنف 9 ختم کردند ولی تنها 610 نفر آنها به صنف 10 وارد شده 419 نفر آنها از ادامه تحصیل کنارگیری کردند. دختران محلی در رشت ظاهرا خواهش تحصیل در دانشگاه ها را دارند اما پایبند اجازتی برادران و والدین هستند. رشت ناحیه است در شرق تاجیکستان که 122 هزار اهالی دارد. زمان جنگ شهروندی ناحیه محل رویارویی های مسلحانه بود و از سال 2009 تا 2012 نیز در اینجا درگیری های جداگانه صورت گرفته است. حالا به نظر می رسد وضع تغییر یافته است و حتی دخترانی مثل لاله تلاش دارند که از همتاهای شهری خود خفا نمانند. تلاشی که تا چند سال پیش در اکثر دهات ناحیه رشت برای یک دختر افسانه بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شاهیده قلندرو و دختری 16 ساله تاجیک با وجود اینکه بار اول در مسابقات دزودای آسیا شرکت کرد ولی جای اول را صاحب شد و مدال طلا به دست آورد. همکار ما برات یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
شاهیده قلندرو دزودچی 16 ساله تاجیک که بار اول در مسابقه بین المللی اوپن آسیا در وزن 57 کیلو شرکت کرد برنده مدال طلا این سبقت شد. شاهیده در این مسابقه دو حریف خود را از ازبکستان و یک حریف را از قزاقستان شکست داد. راه شاهیده این دخترک دهاتی تاجیک به ورزش کلان از میدانهای خرد و سبقتها در توی مراسمهای نوروزی آغاز شده است. حریفان او در این سبقتها همیشه بچه ها بودند. او میگوید
من در دهه قربانشهی ناحیه واسه تولد یافتم. در آنجا پدرم شوق خاصی بسیار داشت با گوشتین ما رو با اون توی ها می برد. وقتی که در اونجا دختران هم نبود ما رو با پسرها می موند که گوشتین گیریم. در اونجا مبارزه می بردیم.
شاهیده طلبه صنف 10 در مکتب اینترنتی تمایل ورزشی به نام ابراهیم حسنوی دوشنبه است. او حالا در کلوب ورزشی وستن دوشنبه برای شرکت در مسابقه قهرمانی جهان میان دخترانی تا 17 ساله آمادگی می گیرد. این مسابقه از 5 تا 9 آگوست در بوسنیا و هرزگوین برگزار خواهد شد. در کلوب ورزشی وستن همراه با شاهیده شکرانه قرچیوی 17 ساله و مولوده سعدلویوی 18 ساله برندگان مدال برنجی مسابقه بین المللی اوپن آسیا در شهر چرچخی ازبکستان نیز تمرین میکنند. شکرانه قرچیوا دختری 17 ساله دیوزدوچی از ناحیه درواز.
طولی 5 سال می شود که در ناحیه دوردست درواز کلوب ورزشی وستن رخ شدن و ما در آنجا مشق تمرین میکنیم همراه استادانمان و در بسیار مسابقه ها اشتراک کردیم و پرچم دولت خیش را بالا برداشتیم.
دیگر دختران ناحیه درواز چی میگویند وقتی که شما رو میبینند که به تالار ورزشی میروید، به گوشتینگیری میروید؟
اونها هم خیلی هوس دارن ولی والدینشون راضی از سببی که راضی نیستن مشغول نمیشوند.
مولوده سعدلویه و دیوزدوچی 18 ساله از ناحیه فیض‌آباد.
ما مخلصی رسول باقیف هستم و میخوام که با مثل یمین پرچم بردار تویستون شد و قهرمان جهان شوم.
تمرین دختران در باشگاه ورزشی وستن با پسران مشترک میگذارد زیرا شماره آنها چندان زیاد نیستند. رستمشاه نظروف مربی دیودو در کلوب وستن گفت
شاگردان ما حاضر به مسابقه چمپیونات جهان که 5 و 9 آگوست در شهر سرای که بوسنیا هرسگوینا اونجا میگذارد با اونجا تیاری دیستند. با مسابقه چمپیونات جمهوری تاجیکستان که در شهر خوجند با 8 و 9 آگوست تیاری میگذارد تیاری دیستند. با مسابقه چمپیونات جهان بین جوانان که 6 و 3 اکتبر در شهر ابودابی دبی برگزارند و این 3 مسابقه تئوری دیده است.
نوعی گوشتی دیودو در تاجیکستان میان دختران چندان معروف نیست. اما پس از پیروزی های دختران ورزشکاری تاجیکستان در رشته های مختلف ورزش، توجه به جودو هم در حال افزایش است. حالا در حدود شهر دوشنبه نزدیک 30 نفر دختر این نوع ورزش را انتخاب کردند که اکثر آنها در 5 سال اخیر ورزشکار شده اند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.